بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض شد در درس گذشته وضو یه سری شرایط داره، یعنی اصطلاحاً وضو شرط واقعی برای صحت نمازه. اگر به هر دلیلی وضو ما باطل بشه، ولو اینکه ندانیم، جاهل باشیم، عالم به این مسئله نباشیم، بعداً بفهمیم وضوع ما اشکال داشته، ایراد داشته، نماز ما باطله. اما در این مسئله در درس هشتم داره ادامه همون درس را مطرح میکنه، یعنی وضوع نوعی دیگه به نام وضوع جبیره‌ای. در مواردی انسان وضوع جبیره‌ای باید بگیره. میخوام ببینیم این وضوع جبیره‌ای چیه؟ می‌فرماد دارویی که بر روی زخم می‌گذارن و چیزی که با آن زخم یا یک عضو شکسته را می‌بندن جبیره است. یعنی الان اگر دست شما بریده باشه، این چسب یا این دستبار را می‌گذارید که این زخم خوب بشه، وقتی به این حالت میشه اینو میگن جبیره. اما همیشه لازمش این نیست که زخم باشه و شما مجبور باشید چیزی را روش بذارید. بعضی مواقع نه، بعضی مواقع چسب خورده و برداشتن چسب امکان نداره. بعضی مواقع عمل جراحی شده، روشم بسته نیست ولی آب ضرر داره که خواهیم گفت. شخصی که بر اعضای وضوش زخم یا شکستگی است، اگر بتونه به طور معمولی وضو بگیره، خب باید به طور معمولی وضو بگیره. مثلا فرمود روی زخم بازه ولی آب ضرر نداره، دستشو عمل کرده، آبم برای او ضرر نداره، اینجا خب به طور معمولی وضوش هم میگیره و مشکلی هم نداره. روی زخم بسته است ولی باز کردنش امکانی نداره. بعضی اینا که میرن آتل میبندن، یا ممکنه حتی بریدگی بوده پوشیده ولی پزشک میگه هیچ اشکالی نداره، اگر بازش بکنی آبم بخوره، نه عفونت میکنه نه ضرر داره، میتونی بازش کنی کار انجام بدی، خب باید باز کنه، وضو را معمولی بگیره. اما چنانچه زخم بر روی دست یا پا، یعنی زخم شده دست یا پای انسان، و آب ریختن روی اون ضرر داشته باشه، آب ضرر داره، یعنی اگر آب بریزی یا عفونت میکنه یا باعث میشه دیر خوب بشه، اینجا یه پارچه ای را روی زخم میندازیم، ضرر داشته باشه پارچه و امثال آن را روی زخم ممکن نباشه. اگر جایی باشه که امکان پارچه گذاشتن نباشه، فرمودن اطراف زخم را آرام آرام میشوییم، مشکلی نداره. اما اگر امکان پارچه باشه، پارچه را میندازیم، روی این قسمت را نیت جبیره میکنیم. اگر زخم یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاهاست و روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچه روی آن بگذارد، روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح بکنه، این وظیفشه. و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید به جای وضو تیمم بکنه، و بهتر است که یک وضو بگیرد و بهتر است یک وضو بدون مسح نیز بگیرد. ببینید اگر اعضای تیمم، اعضای مسح نجس باشه و امکان آب کشی نباشه، اینجا می فهمون وظیفه شما تیمم تمام. اما اگر امکان باشه ولی یه مقداری آب ضرر داشته باشه، می فرماد اگر زخم یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاهاست، روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح بکنه، یه پارچه می اندازه غیر از اون نجسه ها. اگر تمام محل مسح نجس باشه، وظیفه تیمم تمام. اما اینجا امکان داره مسح بکنه ولی استفاده از پارچه اونها مشکله. اینجا می فرماد باید پارچه پاکی را روی آن بگذارد، روی پارچه با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، امکان نداشت پارچه بگذاره، باید به جای وضو تیمم بکنه، وظیفش تیمم کردنه. بهتره یک وضو بدون مسح بکشه بگیره، وضو بگیره مسح نکشه، تیمم هم بکنه، این مطابق با احتیاط در اینجا. اما چند تا مسئله در اینجا بیان میکنه، چند مسئله. مسئله اول کسی که نمیداند وظیفه اش وضوء جبیره یا تیممه، اتفاقی براش افتاده، مثلا دستش شکسته، نمیدونه از نظر رساله مرجعش و دسترسی هم نداره سوال بکنه، اینجا باید احتیاط کنه، هر دو رو انجام بده، یعنی هم وضوء جبیره ای بگیره هم تیمم انجام بده. کسی که در کف دست و انگشتان جبیره داره، کف دستش و انگشتانش جبیره داره، در موقع وضوء دست تری روی آن، یعنی باید بکشه. میگه کسی که در کف دست و انگشتان جبیره دارد در موقع وضوء دست تر روی آن کشیده است، میتواند سر و پا را با همان رطوبت یا از جای دیگه رطوبت بگیره این کار را انجام بده. کف دستش الان مشکل داره، یه مقدار از انگشتش بازه، اگر خودش رطوبت داره با همین، اگر نداره از جای دیگه رطوبت میگیره، مسح پا را میکشه و مشکلی نداره. سه، اگر در صورت و دستها چند جبیره وجود داشته باشه، این قسمت جبیره است، این قسمت جبیره است، اینجا جبیره است، اینجا هم جبیره است، باید بین آنها را بشویه، بینشون را قشنگ میشویه، و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح بکنه. حالا اگر این جبیره در سر را یا روی پا، یعنی اونجا که باید محل مسح ما باشه، باید بین آنها را مسح کند، و در جایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل بشه. یعنی این جایی که الان زخمه، مقداری که زخمه، این را ما گذاشتیم ولو روی پاس، از اینجا میکشیم، اینجا میشه جبیره تا میاد به مرحله عادی برمیگرده. این وظیفه ماست که این کار را انجام بدیم. اون مقداری را که معمولی میشه معمولی، هر مقداری را که غیر معمولی بود و نشد میشه جبیره. حالا خود جبیره کیفیتش چطور باشه عرض خواهیم کرد. مقدار جبیره و وظیفه وضوگیرنده، مورد چهارم داره میگه مقدار جبیره و وظیفه وضوگیرنده. اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، تمام اعضا یعنی صورت، دست راست، دست چپ، ما این سه عضو را داریم، اینجا طبق نظر همه مراجع تیممه. اگر جبیره بعضی از اعضای وضو را گرفته باشد، مثل تمام صورت یا تمام یک دست، باید وضوی جبیره ای بگیره. پس اگر جبیره یک عضو را گرفته باشد، اینجا می فرمان وظیفه شما وضوی جبیره ای گرفتن است. هرچند بعضی از مراجع احتیاط دارن، اینجا تیمم هم باید گرفته بشه. اگر تمام اعضا باشه، اگر تمام اعضا یعنی صورت و دست ها، اینجا اجماعا میگن باید وضوء جبیره ای باشه. اگر فقط یک عضو، مثلا دست راست شکسته توی گرچه، اینجا میگن وضوء جبیره ای، هرچند این مسئله اختلافیه، بعضی از مراجع در پایان کتاب هم اشاره شده، مانند آیت الله مکارم اینا، میفرمان اینجا احتیاطا تیمم هم بگیره. اگر جبیره بیشتر اعضای وضو را گرفته، پس یک عضو داریم، تمام عضو را داریم، بیشتر اعضا یعنی دو عضو، اگر جبیره دو عضو انسان را گرفته، هر دو دست او در تصادف شکسته است. اگر جبیره بیشتر اعضا را گرفته، بنابر احتیاط واجب باید وضوع جبیره ای بگیره، تیممان بگیره. حالا اگر اینجا امکان نداشت خودش وضو بگیره، از دیگری کمک بگیره. اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشیده باشد، برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوع جبیره ای بگیره، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. مثلا اینجا دست زخمه، این شده جبیره، اما پزشک میاد از اینجا میبنده تا آرنج، برای اینکه دستی که شکسته تکان نخوره و خوب بشه. اینا میگن بیش از معمول. معمول اینه که از باب مقدمه یه مقدار این ورانورش هم میبندن که زخم خوب بشه، یعنی دقیقا روی زخم نیست، یه مقدار این ورانور. ولی اگر نه، از آرنج تا نوک انگشتا را بسته و راهی نداره، این امکان باز کردنش الان نیست، اینجا احتیاط در اینه که وضوع جبیره‌ای بگیره، تیممم بکنه. پس در مواردی که لاک روی ناخنه باید برطرف بشه، ناخن مصنوعی وجود داره باید برداره. اومده ناخن را کاشته، مدت چند ماهی باید باشه، باید برداره، وضوی معمولی بگیره. اگر امکان نداشت، آرایشگاهی را پیدا نکرد، اضطراری به وجود آمد، نمازدار قضا میشه، اینجا میشه جبیره. آیت الله مکارم میگه همون نیت کافیه، مراجع میگن همین که دست تر روی اون عضو به نیت جبیره کشیده بشه کافیه. آیت الله وحیدم احتیاط دارن که اون مقدار را باید خشکش کنی، دوباره آب به نیت وضوی جبیره روش بکشید. هر کجا هم که شک کردید که وظیفه شما چیه، اونجا احتیاط، هم وضوی جبیره هم تیمم، تا مسئله را حل کنید. شکیات وضو، این مطلب مهمیه. کسی که نمیداند وضو گرفته یا نه باید وضو بگیره. من نمیدونم، الان شک دارم، همیشهم سوال میکنه، میگه دائم الوضو است، همیشه وضو میگیره، ولی این مورد رو نمیدونه وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیره. کسی که نمیداند وضوش باطل شده یا نه، لازم نیست، بنده یقین دارم وضو گرفتم، شک در باطل شدنش دارم، وضوم درسته. اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه، داره نماز بخونه، رکعت دوم نماز شک میکنه وضو گرفته یا نه، اینجا نماز باطله، باید وضو بگیره. اگر بعد از خواندن نماز شک بکنه، نماز ظهر و عصر، نماز ظهر را خونده، تعقیبات تسبیحات حضرت زهرا، شک میکنه وضو گرفت یا نه، نماز ظهر درسته، برای نماز عصر باید وضو بگیره. اگر انسان پس از وضو شک کنه مانعی بر اعضای وضو بوده یا نه، به شک خودش اعتنا نمی کنه، چون شک بعد از محله. اگر میداند چیزی بر اعضای وضو چسبیده ولی شک داره مانع رسیدن آب یا نه، خدمت دارزم که باید آب را به اون موضع برسانه، یا با برداشتن این مانع یا به هر طریق ممکن آب زیرش باید برسه. اگر پس از وضو چیزی که مانع رسیدن آب در اعضای وضو است ببینه، این مورد هفتم اینه. ببینید، شما وضو گرفتید، الان میخواد ببینید، یه بار هست که انسان میدانه مانع قبل وضو بوده، هفت داره این را میگه، یه بار میدانه مانع بعد از وضو بوده، یه بار مانع هست اما نمیداند قبل وضو بوده یا بعد از وضو به وجود آمده. خب اگر مانع قبل وضو بوده که این وضو باطله، چطور میدونه؟ قبل از نماز با یک غلطگیری کار میکرده، الان داره نماز بخونه، میبینه این غلطگیر روی دستشه و یقین داره این مانع قبل وضو بوده، خب وضو باطله. وضو گرفته آمده، بعد از این که وضو گرفته با غلطگیر کار میکرده، الان این غلطگیر رو دستشه، خب یقین داره بعده. این دو مرحله که بحثی نداریم. اما اگر مانع را میبینه نمیدونه قبل وضو بوده یا نه، طبق نظر حضرت امام میفرماد اگر هنگام وضو التفات داشته، یه نگاه کرده به دستا چیزی ندیده، این وضو صحیحه. اما اگر التفات نداشته، دقت نداشته و وضو گرفته، دوباره باید وضو بگیره، احتیاطا نمازش را بخونه. کسی که در کارهای وضو و شرایط آن زیاد شک میکنه، ببینید در کتاب ها مثال میزنن، اگر کسی نمیدونم سه نماز شک بکنه، سه تا رکوع، نه، این از باب مثاله. اگر عرفاً انسان از دیگران نسبت به دیگران بیشتر شک میکنه، چنین انسانی کسی رو شکه، به شک خودش نباید اعتنا بکنه تا حالت عادی بشه، توجه به اینها جائز نیست. اما مبتلات وضو چیا وضوی ما را باطل میکنن؟ آنچه وضو را باطل میکنه خارج شدن ادرار یا مدفوع، فرق نداره کم باشه یا زیاد، یعنی قطره ادراری بیاد، اختیاری باشه یا اضطراری، بر اثر خنده، بر اثر گرده خارج بشه یا به طور عادی باشه. خارج شدن باد معده و روده از مخرج قائط، یعنی صدای در روده ها وضو را باطل نمی کنه، خارج شدن این باده، حتی اگر شک هم داره توجه نمی کنه. از غیر مخرج قائط، ممکنه بگه آقا چنین صدایی از رحم من شنیده میشه، اینا رو توجه نمیکنه. خواب به حدی که گوش نشنود و چشم نبینه، یعنی چرت زدن نه، اگر خواب عمیقی پیدا کرد وضوی او باطله. چیزی که عقل را از بین میبرد، کسی دیوونه بشه، مست بشه، بیهوش بشه، وضوش باطله. آنچه سبب قوس میشه مانند جنابت، حالا مست میگید اختلافیه، یا احکام بانوان مثل استحاضه برای خانم ها مثل حیض شدن وضو را باطل میکنه. اما در مسمیت که آیا وضوی انسان باطل میشه یا نه، بعضی از مراجع مانند حضرت امام مقام معظم رهبر نام فرمان بله، اگر کسی وضو داشت آمد تو خیابان میتی را مس کرد، علاوه بر این که غسل باید انجام بده وضو هم باید بگیره، چون وضوی رفت. اما بعضی مراجع مانند آیت الله سیستانی نام فرمان مسمیت موجب بطلان وضو نمیشه. یعنی اگر شما وضو داشتی دست زدی به میتی، غسل مس میت واجب شد، اینجا میتونی دست به خط قرآن بزنی و مشکل نداره. مورد بعدی آداب وضو هست در این درس. آداب وضو، وضوی که ما میخوایم بگیریم یه سری آداب باید رعایت بشه، برخی از مستحبات وضو. مصرف آب بیش از یک مد نباشه. بعضی مواقع با 10 لیتر متاسفانه نمیتونه وضو بگیره، حتی بعضی مواقع با همین لیوانهای یک بار مصرف میشه وضو گرفت، نه یکی بلکه دوتا میشه گرفت. به این کار عملیه، من انجام دادن میشه، ولی متاسفانه بعضا میبینی با 1 10 لیتری میگه نتونستم وضو بگیرم. مسواک کردن دندانها هرچند با انگشت یا چوب مسواک، اگر ظرف وضو میگیرد اونا سمت راست، اگر از ظرف وضو میگیره سمت راست خودش قرار بده. شستن دست ها قبل از شروع وضو، مزمزه کردن یعنی آب را تو دهان بکنه به چرخونه بریزه، استنشاق آب را داخل بینی بکنه، گفتن دعاهایی که وارد شده، خواندن دعاهایی که وجود داره، ریختن آب قسمت بالای عضو یعنی از اینجا بریزه و بشویه، ریختن آب بر عضو، فرو بردن در آب، کشیدن دست بر اعضا هرچند بدون کشیدن هم آب برسه، خواندن سوره قدر، خواندن آیت الکرسی، بازگذشتن چشم ها، اینا همه خدمتون عارضم. و نیز مستحب برای شستن بار اول دست ها، مردا آب را از اینجا بریزن، آرنج، خانوما از اینجا بریزن که باطن دست بهش بگن، این هم مستحبه. یه سری مکروهات هم داریم وضوعی که ما میگیریم، یه سری کارها مکروه هن. کمک گرفتن از دیگران در مقدمات وضوع، مثل که آب بریزه کف دست من که من بریزم رو عضوم، این مکروهه. وضوع گرفتن از در محل استنجام مثل توالت، که البته امروز زندگی ها همه آپارتمانی شده، آپارتمان ها هم محل استنجام و محل وضوع گرفتن یکیه، مگر اینکه شیری بیرون باشه یا جای انسان بتونه وضوع بگیره. وضوع گرفتن البته باطل نیست، هم مکروهه. وضوع گرفتن از ظرفی که طلا کوب یا نقره باشه که امروز اصلا وجود نداره، وضوع گرفتن با این آبها، آبی که در آفتاب گرم شده، آبی که در غسل به کار رفته، آب متعفن، آب پاک، نجس نیست ولی گندیده است، آب نیم خورده حیوان حرام گوش هم مکروهه. سال اول اگر یک دست به طور کامل جبیره پوشیده باشد و باز کردن ممکن نباشه، طبق نظر حضرت امام وظیفه وضوی جبیره است. طبق نظر بعضی از مراجع علاوه بر وضو تیمم هم بگیره، اگر طبق نظر امام هم به این احتیاط عمل کنه اشکالی نداره. اگر شست پا و 2 انگشت دیگر را با جبیره پوشونده باشد، وظیفه وضو گیرنده برای مس چیه؟ یکی از انگشتان پا کافیه. آیت الله مکارم میگه اون یکی انگشت کوچیک نباشه. بقیه مراجع میگن هر کدوم از اینها باشه، اگر ما بکشیم تا برآمدگی، البته طبق نظر بعضی مراجع مانند مقام معظم رهبر سیستان تا مفصل باید باشه، یه مقداری بالاتر از برآمدگی، طبق نظر همه مراجع اگر مفصل باشه قطعا بهتره. سوال سوم، اگر انسان بعد از نماز چیزی بر اعضای وضو ببیند و نداند مربوط به چه زمانی است، تکلیف چیه؟ اگر انسان بعد از نماز چیزی از اعضای وضو چیزی بر اعضای وضو ببینه، چون بعد از نماز عرض کردیم توجه نمیکنه، اگر میدونه هنگام وضو بوده وضو باطله، اگر میدونه هنگام وضو نبوده تکلیفی نداره، اگر شک داره بوده یا نه هنگام وضو التفات داشته عرض کردیم سه فرض بود که در کتاب مثال زدیم. کسی که به میگه دست زده برای نماز وظیفش چیه؟ باید هم وضو بگی هم غسل انجام بده طبق نظر حضرت امام که در کتاب آمده، هم باید وضو بگیره، یعنی علاوه بر غسل وضو هم میخواهد. اگر چیزی بر اعضای وضوست که نمیداند مانع رسیدن آب به پوست هست یا نه، باید آب را زیر آن برسانه. کدام یک از مستحبات وضو مربوط به آب وضوست؟ مستحبات وضو مربوط به آب گفتیم که خدمتتون عرضم که گرم نشده باشه، یعنی با آبی که با آفتاب گرم نشده، آبی که در غسل وضو در غسل واجب به کار ریخته نشده باشه، ریختن آب از قسمت بالای عضو باشه، ریختن آب بر عضو باشه، نه اینکه دست را فرو ببریم، همینجا در کتاب آمده. آیا بین وضوی مردان و زنان تفاوتی وجود داره؟ بله، در بین وضوی مردان و زنان تفاوت‌های مستحبی گفتیم، زنها از اینجا بریزن، مردها از اینجا. اما درس تمام شد. نکته ای را که عرض کنم برای مسح سر، خانم ها و آقایونی که موهاشون را شانه میزنن و تا اینجا ابروهامون میاد، باید فرق سر را جدا کنن و مسح بر پوست سر باشه، روی مو کفایت نمی کنن. یا افرادی که سر اونها مو نداره، از قسمت های دیگه مو را آوردن تو سر، مسح بر این موها هرچند کوتاهی کفایت نمی کنه، چون مال دیگر قسمت های سره. افرادی که موی مصنوعی کاشتن، مسح بر اون قسمت کفایت نمی کنه. افرادی که ژل زدن، اونا مسح بر اونجا کفایت نمی کنه. مسح به نظر مقام معظم رهبری اینها باید از این گوشت جلوی ناخن کشیده بشه تا مفصل، یعنی اونجایی که پا خمو جمع راست بشه، تا اونجا باشه. پا یک انگشت مسح پا کفایت میکنه، مسح سر هم یک انگشت کفایت میکنه. با گوشت جلوی ناخن کسی بخواد اینطوری مسح بکنه، این گوشتی که جلوی ناخن هست، این را حضرت آقا و سیستانی فرمودن صحیحه، ولی مثل مکارم و صافی میگن صحیح نیست. انشاءالله که خداوند همه ما را در پناه آقا امام زمان حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.